د افغانستان د تحولاتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د مطالبو په اوریدو زموږ نننۍ سهارنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور به د 9 بجو په خپرونه کې له نویو مطالبو سره بیا هم ستاسو خدمت ته حاضر شم. اوس سټوډیو او مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې دری خبری مجله اوروي.
تشکر از شما ماندنه باشین. به نام خدا و با سلام و صبح همهتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل است. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 18 ماه هوت سال 1368 هجری شمسی است که برابر میشد با 9 مارچ سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. وزیر دفاع امریکا در سفرش به کابل اظهارات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا یک فرد از هر خانواده پشتون با طالبان ارتباط دارند. قمندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان بین المللی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. وزیر دفاع بریتانیا در سفرش به کابل گفت که کشورش تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان افزایش می‌دهد. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح در ماه ثور در کابل راه اندازی شود. مقامات هندی میگویند که حمله بر اهداف این کشور در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی باعث نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. یک گروه 26 نفری اردوی مونتنگرو برای پیوستن با قوای ناتو در افغانستان به زودی به این کشور خواهند رسید. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت مزنون امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلام شود. وزارت خارجه امریکا می گوید که اسرائیل و فلسطین گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری فرستاده خاص ایالات متحده برای شرق میانه آغاز کردند. و بر اساس گزارش ها از نایجیریا نگرانی های وجود دارد که صدها تن از باشندگان این کشور در نتیجه خشونت های مذهبی کشته شده باشند. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. وزیر دفاع امریکا بر روز دوشنبه وارد کابل شد و در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی حضور یافت. در این نشست اردو مقام روی مسائل مختلف از جمله فساد اداری در افغانستان، جلب مجدد مخالفین و پروسه آشتی ملی، بازداشت رهبران طالبان افغانی در پاکستان، عملیات نظامی در ولسوالی مارجع ولایت هلمند و برخی دیگر از موارد صحبت کردند. آقای کرزی گفت در صورتی که طالبان افغانی بازداشت شده از سوی پاکستان به دولت افغانستان تسلیم داده شوند، با آنان در مطابقت با قانون این کشور برخورد خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد با احمد جکفر احمدی از کابل.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اظهارات اخیر نماینده خاص کشورش برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا حداقل یک عضو هر خانواده قوم پشتون در افغانستان با گروه طالبان ارتباط دارد. گفته شده ریچارد هولبروک اخیراً طی سخنرانی در پوهنتون هاروارد به مرتبط بودن پشتونها با گروه طالبان اشاره کرده، اما وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که در مورد این اظهارات آقای هولبروک تبصره اش چیست، چنین گفت:
با وجود احترام زیادی که به نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان قائل هستم، اما این به آن معنا نیست که با هر آنچه وی میگوید موافق باشم.
رئیس جمهور کرزی نیز این اظهارات آقای هولبروک را نادرست خوانده است. در بخشی از این نشست آقای کرزی بر روند بازداشت طالبان افغانی در پاکستان اشاره کرد و گفت در صورتی که این افراد به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند، با آنان در چوکات قانون معامله صورت خواهد گرفت.
در مورد گرفتاری و بازداشت او افغانهایی که در پاکستان زندگی میکردن و جزء تشکیلات حرکت طالبان بودن، دولت افغانستان و دولت برادر و همسایه پاکستان درخواست برگشت اونا را به خاکشان فرستاده. مسائل بعدیش که دولت افغانستان طبق قانون افغانستان چی عمل میکنه، مسئله است که در چوکات قانون افغانستان و در چوکات حقوقی که طبیعی افغانستان داره به او رسیدگی میشه.
آقای کرزی یک بار دیگر از آمادگیش جهت مذاکره با طالبان خبر داد، اما وی گفت حکومت افغانستان با افراد مرتبط با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی گفتگوهای صلح را انجام نمی‌دهد. رابرت گیتس هم حمایتش را از این تصمیم حکومت افغانستان اعلام کرد و افزود که مذاکرات صلح با مخالفین باید با در نظر داشت شرایط مطرح شده از سوی حکومت افغانستان انجام شود. این دو مقام افغان و آمریکایی هر دو روی مسئله فساد اداری در افغانستان نیز مکث کردند. رئیس جمهور کرزی گفت پدیده فساد در افغانستان بعد داخلی و خارجی داشته و به گفته وی قراردادهای خارجی بخش عمده فساد در این کشور را تشکیل می‌دهد. اما وزیر دفاع آمریکا تأکید نمود که آنان در این خصوص بررسی‌هایی را انجام خواهند داد، زیرا به گفته آقای گیتس این مسئله روی کمک‌های آمریکا با افغانستان اثرگذار بوده و وی در این مورد ابراز نگرانی نیز نمود. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به پاکسازی منطقه مارجه از وجود طالبان اطمینان داد که از این پس پروژه های انکشافی و بازسازی به هدف بهبود وضعیت زندگی باشندگان این محل به اجرا گذاشته خواهد شد.
گزارش بود از دیدار رئیس جمهور کرزی با وزیر دفاع آمریکا در کابل. همزمان با این سفر، رابرت گیتس قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که نیروهای افغان بین المللی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. جنرال استنلی مک‌کریستال به خبرنگاران که با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همراه بودند گفت که ناتو امنیت در قندهار را برقرار خواهد ساخت. مک‌کریستال افزود که عملیات آینده در قندهار مانند عملیات در مرجع هلمند وسیع نخواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که ناتو قوایش را به طور تدریجی در ولایت قندهار افزایش خواهد داد، اما در اینجا مانند ولایت هلمند عملیات گسترده نظامی را انجام نخواهد داد. جنرال استنلی مک‌کریستال گفت که پاکسازی قندهار از وجود مخالفان مسلح هدف دیگر ناتو است. او ابراز امیدواری کرد که قوای افغان و خارجی به زودی مناطق این ولایت را که فعلا زیر کنترل حکومت نیستند تحت کنترل درآورند. مک‌کریستال در کابل به خبرنگاران گفت که هنوز تاریخ دقیق آغاز عملیات در قندهار روشن نیست، اما افزود که این عملیات مثل مارجه وسیع نخواهد بود. مک‌کریستال همچنان گفت که عملیات قندهار از لحاظ نظامی مشابه به عملیات مارجه نخواهد بود، اما تلاش می شود تا امنیت بسیاری از مناطق در این ولایت به طور تدریجی تأمین شود. مک‌کریستال گفت که پیش از آغاز عملیات در قندهار باید کارهای زیاده در قسمت حکومتداری خوب در این ولایت انجام شود. بر اساس گزارش‌های قسمت زیادی از 30,000 قوای آمریکایی که به امر باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به افغانستان فرستاده می‌شوند تا چند ماه دیگر به قندهار خواهند رسید. از سوی دیگر مارک ستویل یک مقام ارشد بریتانیایی میگوید که مشکل عمده در قندهار این است که تمام اقوام ساکن در این ولایت این گونه فکر می‌کنند که اداره‌های محلی از آنها نمایندگی نمی‌کنند. او گفته است که گروه‌های خاص در این ولایت قدرت را در اختیار دارند و اقوام دیگر احساس محرومیت می‌کنند. ستویل افزوده که در واقع همین موضوع راه را برای بروز اختلافات، تنش‌ها و نارضایتی‌ها هموار کرده است.
مطلب بود از اظهارات قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. او در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا گفت که ناتو امنیت در قندهار را برقرار خواهد ساخت. رابرت گیتس دیروز وارد کابل شد و همزمان با سفر وی وزیر دفاع بریتانیا نیز روز دوشنبه به کابل آمد. او در یک کنفرانس خبری از موفقیت در عملیات نظامی هلمند سخن گفت. وزیر دفاع بریتانیا افزود که وی به هلمند نیز سفر می کند تا در آنجا ضمن دیدار با سربازان بریتانیایی و افغان عملیات نظامی اخیر در مارجه را نیز مورد بررسی قرار دهد. او با این موضوع هم اشاره کرد که در نظر است تا بریتانیا تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان افزایش دهد. برشنا نظری در مورد از کابل گزارش می دهد.
در حالی که عملیات نظامی در ولسوالی مارجع هلمند کماکان ادامه دارد، وزیر دفاع بریتانیا برای ارزیابی این عملیات وارد افغانستان شده است. باب انسورت پس از ظهر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در مارجع هلمند با موفقیت دنبال شده و سربازان افغان و بین المللی نیز با دستاوردهای چشمگیر توانستند عملیات را به پیش ببرند. اما وی گفت که بخشی از ماموریت وی را در سفر به افغانستان ارزیابی این عملیات تشکیل می دهد.
Obviously one of the main things that I'm trying to assess is operation Mustarak.
یکی از اهداف سفر من به افغانستان ارزیابی عملیات مشترک است. به نظر من این عملیات به صورت درست جریان دارد و من می خواهم به همین مناسبت برای شما و بریتانیوی ها مبارکی بگویم. در چند هفته گذشته نقش نیروهای افغان در این عملیات بسیار برجسته و مهم بود.
وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به دستاوردهای سربازان افغان در اجرای این عملیات و پلان هایی که برای عملیات آینده در مناطق از جنوب و شرق افغانستان وجود دارد گفت که بریتانیا در نظر دارد تا به تعداد آموزگاران نظامیش در افغانستان نیز بیفزاید تا سربازان افغان و خصوص نیروهای پلیس بیشتر آموزش ببینند. وزیر دفاع بریتانیا در این حال گفت که ارزیابی بیشتر در زمینه اجرای بهتر برنامه‌های بازسازی در هلمند صورت خواهد گرفت و در این حال شکایات مردم در مورد عملکرد نیروهای افغان و غیره با باشندگان هلمند و به خصوص مردم مارجع نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. وزیر دفاع بریتانیا که از یک مرکز آموزشی نیروهای افغان در شرق کابل نیز دیدار کرده است و ولایت هلمند سفر می کند. وی در آنجا با بخشی از نیروی بیشتر از 9000 نفری سربازان بریتانیوی و قماندانان افغان نیز دیدار خواهد کرد و در این حال پلان اجرای عملیات آینده را که برای 12 تا 18 ماه طرح شده است مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح در ماه ثور در کابل راه اندازی شود. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان و رئیس کمیسیون جرگه ملی مشورتی صلح این موضوع را در دیدار با وکلای شورای ملی دیروز ابراز کرد. با گفته آقای وردک در مورد نحوه مذاکره با مخالفین مسلح دولت با نماینده های مردم به طور همجانبه مشوره صورت خواهد گرفت. اعضای ولسی جرگه نیز از جرگه ملی مشورتی صلح به طور کامل حمایت کرده، اما در مورد تشکیلات این جرگه برخی پیشنهادهای را مطرح کردند. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه ملی مشورتی صلح میگوید در این جرگه 1200 تن اشتراک خواهند داشت و جرگه مشورتی به تاریخ 9 ثور سال آینده در خیمه لوی جرگه در کابل راندازی میگردد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان و رئیس کمیسیون تکنیکی این جرگه گفت در این جرگه تمام اعضای شورای ملی 57 تن از اعضای شوراهای ولایتی، والیان تمام ولایت ها و همه اعضای شورای علمای افغانستان اشتراک خواهند داشت. با گفته آقای وردک یک بزرگ قومی از هر ولسوالی، 20 تن از زنان روشنفکر، 30 تن از نماینده های کوچی ها، 15 نماینده معیوبین، نماینده های از نهادهای سیاسی و جامعه مدنی و تجار و 80 نماینده از مهاجران مقیم در پاکستان و ایران نیز در این جرگه حضور خواهند داشت.
سه هدف اساسی را دنبال خواهد کرد: مشوره، مفاهمه و موافقه با ملت افغانستان برای رسیدن به صلح دوامدار. دو، موافقه روی چارچوب مفاهمه با مخالفین. سه، ایجاد مکانیزم رسیدن به مفاهمه با مخالفین.
رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه ملی مشورتی صلح همچنان گفت که در این جرگه اعضای کابینه، ستر محکمه و لوی سرنولی، تمام مشاوران رئیس جمهور و رؤسای کمیسیون ها و ادارات مستقل نیز اشتراک خواهند داشت. با گفته آقای وردک در مراسم آغاز و ختم این جرگه حدود 200 تن از دیپلمات ها و سفرای کشورهای خارجی نیز حضور می یابند. اما وی اظهار داشت که تمام مصارف جرگه ملی مشورتی صلح از بودجه دولت افغانستان پرداخته می شود. اعضای ولسی جرگه نیز حمایت قاطعشان از این جرگه ابراز نموده و اظهار امیدواری کردند تا جرگه صلح آغاز برای تامین صلح و ثبات دائمی در کشور باشد. در ختم این جلسه محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در کنار با اهمیت خواندن جرگه صلح گفت که باید تمام نظریات آنها در خصوص این جرگه در نظر گرفته شود. پیشنهاد جرگه صلح از جانب رئیس جمهور کرزی در اوایل سال جاری میلادی در کنفرانس لندن در مورد افغانستان ارائه گردید که به شمول آمریکا و بریتانیا جامعه جهانی نیز از آن حمایت کردند. اما مخالفان مصالح دولت بارها گفتند در صورتی که شرایط آنها پذیرفته نشود و نیروهای خارجی از افغانستان خارج نگردند، آنها حاضر به مذاکره با دولت نخواهند گردید.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین و این هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا در سفرش به کابل اظهارات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا یک فرد از هر خانواده پشتون با طالبان ارتباط دارد. قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان و خارجی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. وزیر دفاع بریتانیا در سفرش به کابل گفت که کشورش تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان افزایش می‌دهد. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح در ماه ثور در کابل راه اندازی شود. مقامات هندی میگویند که حملات بر اهداف این کشور در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی باعث نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلان شود. وزارت خارجه آمریکا می گوید که اسرائیل و فلسطین گفتگوهای غیر مستقیم را به میانجیگری فرستاده خاص ایالات متحده برای شرق میانه آغاز کردند. و بر اساس گزارش از نایجیریا نگرانی های وجود دارد که صدها تن از باشندگان این کشور در نتیجه خشونت های مذهبی کشته شده باشند. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. یک گروه 26 نفری اردوی مونتنگرو برای پیوستن با قوای ناتو در افغانستان به زودی به این کشور خواهد رسید. سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفته است که این عساکر دیروز به سوی افغانستان حرکت کردند. گفته می شود آنها در چارچوب وایت های نظامی هنگری در افغانستان فعالیت خواهند کرد. قبلا یک گروه 5 نفری مونتنگرو در اوایل امسال وارد افغانستان شده بودند. مقامات هندی می گویند که حمله بر اهداف این کشور در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی باعث نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. این اظهارات مقامات هندی چند پس از کشته شدن 7 تن از اتباعی این کشور در جریان یک رشته حملات انتحاری در کابل صورت می گیرد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت هند وعده سپرده است که فشارهای دیپلماتیک و تنش‌های موجود جلو حضور و همکاری هند را در افغانستان نخواهد گرفت. این اظهارات مقامات هندی پس از حمله انتحاری اخیر بر یک مهمانخانه در کابل صورت می‌گیرد که در آن 17 نفر به شمول 7 هندی کشته شدند. مشاوران ارشد هندی در بخش پالیسی‌های این کشور در مورد نگرانی آمریکا از اینکه گویا دخیل بودن بیشتر هند در افغانستان شاید حس دشمنی پاکستان را برانگیزد ابراز تأسف کردند. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، هند حمله بر اتباع این کشور در داخل افغانستان را پیام از سوی پاکستان برای دست کشیدن از حضورش در افغانستان تلقی میکند. فاینانشال تایمز میگوید که هند در بازسازی افغانستان نقش فعال را بازی کرده است. ساختن سرک نیمروز که به سرحد ایران منتهی می شود، اعمار ساختمان پارلمان افغانستان، افزایش ظرفیت تولید برق و به همین ترتیب ساختن شمار زیاد از کلینیک های صحی در افغانستان از جمله کارهایی است که هند در افغانستان انجام داده است. اما به نوشته فاینانشال تایمز، پاکستان به نیت هند در افغانستان به دیده شک می نگرد و از این ترس دارد که مبادا از دو سو محاصره شود. با تحلیل روزنامه، پاکستان افغانستان را برای نفوذ استراتژیکیش حیاتی می داند. از این رو از حضور هند در این کشور خوشش نمی آید. اما معین وزارت خارجه هند نیرو پاماراو به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که برای هند لازم است تا به فعالیت‌هایش در افغانستان همچنان ادامه بدهد و جامعه جهانی دیدگاه هند را در افغانستان می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. ساعت 7:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. دی افغانستان بانک گزارش هایی را رد میکند که گویا روزانه میلیون ها افغانی و همچنان اسعار خارجی به طور غیر قانونی از افغانستان به خارج منتقل میشود. مقامات دی افغانستان بانک میگویند این مبالغ هنگفت به شکل قانونی انتقال مییابند. به گفته مقامات بعد از این وسایل افراد که با پاسپورت سیاسی به خارج از کشور میروند نیز ملاحظه خواهد شد. مسئولین دی افغانستان بانک با مقامات وزارت‌های داخله و مالیات دیروز در یک نشست خبری مشترک از این تصامیم خبر دادند. در مورد فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات دی افغانستان بانک میگویند که برای جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی و پول افغانی به بیرون از این کشور تدابیر جدی را به اجرا گذاشتند و بر اساس همین تدابیر جلو خارج شدن پول از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل گرفته شده است. محیب الله صافی معاون دی افغانستان بانک به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری ادعاهای رسانه‌های خبری خارجی را رد کرد که گویا روزانه از افغانستان به خصوص از میدان هوایی کابل مبالغ هنگفت اسعار خارجی به طور غیر قانونی خارج می شود.
پیسا اگر یک شرکت خارجی باشد، یک کمک کننده باشد، با کسی کمک کرده یا سرمایه گذاری کرده است، پیسای شخصیش است، شرعی است، اصولی است، قانونی است، سفید است، اگر اون میبره ما شما مشکل ندارد. ولی اگر غیر قانونی باشد با میلیون‌هایی اگر یک دلار باشد غیر صحیح نیست.
در همین حال جنرال یارمند رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت پلیس در کشف انتقال پولهای غیر قانونی بیدار است و در ماها و هفته های اخیر مقداری از پولهای غیر قانونی که قرار بود به بیرون انتقال یابد کشف و ضبط گردیده است. اما محمد مصطفی مسعودی عامر مرکز تحلیل معاملات و راهپورهای مالی دی افغانستان بانک میگوید گزارش های موجود است که شماری از مامورین عالی رتبه که پاسپورت های سیاسی دارند پول های هنگفتی را به خارج انتقال می دهند. و باور مسعودی در آینده نزدیک مامورین عالی رتبه افغان و دیپلمات های خارجی نیز در میدان های هوایی کنترل خواهند شد. در مورد جلوگیری از انتقال پول به بیرون از افغانستان در حالی صحبت می شود که چند روز قبل گزارش هایی از طریق رسانه های خارجی در مورد انتقال مبالغ هنگفت به نشر رسید که در آن آمده است پولهایی که از طریق میدان هوایی کابل به دبی انتقال می شود بخشی از پولهایی است که کشورهای کمک کننده به خاطر بازسازی این کشور پرداختن. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، گزارش ها می رسانند که در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت مظنون امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. در این حمله که یک خانه را در میرانشاه در وزیرستان شمالی هدف قرار داد 3 تن دیگر زخمی شدند. هویت افراد کشته شده در این حمله تا حالا معرفی نشده است. اخیر ایالات متحده حملات توسط طیاره های بی پیلوت را در وزیرستان شمالی که یکی از پناهگاه های مهم شورشیان وابسته به القاعده به حساب می آید تشدید کرده است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، مقامات امنیتی این کشور گزارش های را رد کردند که سخنگوی شبکه القاعده در بازداشت نیروهای پاکستانی قرار دارد. پیش از این از مقامات پاکستانی به روز یکشنبه نقل شده بود که آدم گاتهان که در ایالت کالیفرنیای آمریکا زاده و سپس مسلمان شده بود، در روزهای گذشته در شهر کراچی گرفتار شده است. در این حال مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود گفتند یک فعال شبکه القاعده که گمان می‌رود آمریکایی باشد گرفتار شده، اما وی گاتان نیست. سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته که تا حالا درباره بازداشت کدام تبعی این کشور اطلاعی ندارد. آدم گاتان که گمان می‌رود 30 ساله است، در بسیاری نوارهای القاعده ظاهر شده و از حملات در امریکا و سایر کشورهای غربی هشدار داده است. ایالات متحده برای دستگیری وی $1,000,000 جایزه تعیین کرده است. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلان شود. با شمار شعارا به روز دوشنبه مقامات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی صدر اعظم عراق و حزب رقیب وی عیاد علوی صدر اعظم اسبق آن کشور ادعای پیروزی دارند. با گفته این مقامات کمیسیون انتخابات عراق، 62% از 19 میلیون افراد واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه آن کشور شرکت کردند. این دومین بار بود که پس از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا در عراق، انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار شد. در انتخابات سال 2005 میلادی در حدود 76% افراد واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کرده بودند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که اسرائیلی ها و فلسطینیان گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده برای شرق میانه آغاز کردند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که میچل در راه برگشت به واشنگتن قرار دارد تا گزارش خود را به هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ارائه کند. رهبری فلسطین در کرانه غربی هفته گذشته توافق کرد که در گفتگوهای غیر مستقیم با میانجیگری آمریکا برای 4 ماه شرکت میکند. همزمان با این، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای یک دیدار 3 روزه وارد اسرائیل شده است تا برای اثرگیری مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل با هر دو جانب گفتگو کند. و بر اساس گزارش‌ها از نایجیریا نگرانی وجود دارد که صدها تن در نتیجه خشونت‌های مذهبی در آن کشور کشته شدند. اجساد ده‌ها تن به شمول زنان و کودکان به روز دوشنبه در یک گور دسته‌جمعی در نزدیکی شهر جوس به خاک سپرده شدند. باشندگان مسیحی منطقه مسلمانان را به قتل عام این گروه توسط چاقو و سلاح بروز یکشنبه متهم کردند. این منطقه یکی از محلات است که در آن مسلمانان شمال نایجیریا و مسیحیان جنوب آن کشور به طور گسترده حضور دارند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که آن را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
نشریه هفینگتن پوست فند مقاله تحلیلی در مورد افغانستان نوشته زیر عنوان مسائل پولی را در افغانستان کی ردیابی می کند؟ نشریه می نویسد که ایالات متحده آمریکا در 8 سال گذشته $51 میلیارد را برای بازسازی و باثبات‌سازی افغانستان اختصاص داده است. اما به نوشته این نشریه تعقیب مسائل پولی و نحوه مصارف پول در افغانستان درست به اندازه ردیابی رهبران طالبان مشکل است. هفینگتن پوست فند می نویسد که وظیفه نظارت بر امور پولی در افغانستان مشکل تر شده می رود. نشریه دلیلش را این گونه توضیح داده می نویسد که اداره رئیس جمهور اوباما در پهلوی افزایش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان تعداد قراردادی ها را هم افزایش داده تا در بخش های مختلف مثل بازسازی مکاتب، دفترهای حکومتی، کمک به دهقین افغان و سرانجام آموزش نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان در این کشور ایفای وظیفه کنند. بر اساس اطلاعات اداره خدمات تحقیقاتی کانگرس آمریکا، انتظار می رود تا به طور تخمینی 56,000 قراردادی بیشتر تا پایان سال 2010 میلادی در افغانستان به کار گماشته شوند، یعنی تقریبا 2 چند شمار عساکر آمریکایی که به افغانستان فرستاده می شوند. نشریه می نویسد که شمار قراردادی ها شاید به بیشتر از 160,000 نفر برسد. هفینگتن پوست فند می نویسد که مصارف بازسازی افغانستان تقریبا 20% مصارف مجموعی جنگ را در این کشور تشکیل می دهد که تا پایان پارسال به $230 میلیارد بالغ می شد.
بنوشته این نشریه، تقریبا نصف پول بازسازی در بخش آموزش قوای امنیتی افغانستان به مصرف می رسد. نشریه هفینگتن پست فند بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده می نویسد که نظارت بر نحوه مصرف پول که از طریق قراردادی ها مصرف می شوند مغلق شده است. نشریه دلیلش را این گونه برمی شمارد: بی توجهی کانگرس، نبود قوای کار مؤثر و آموزش نامؤثر افسران نظامی و بیروکرات هایی که برای نظارت بر فعالیت های بازسازی به افغانستان آورده می شوند. به همین ترتیب روزنامه دیلی تلگراف مطلب نوشته زیر عنوان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اعتراف کرده که حکومتش در برابر مردم در مارجه ناکام بوده است. روزنامه به سفر اخیر رئیس جمهور به مارجه هلمند اشاره کرده و نوشته است که او در این سفرش با انتقادهای تند و تیز مقامهای سابق حکومت در این منطقه روبرو شد. رئیس جمهور کرزی خطاب به مردم گفت که حکومت در برخی از نقاط وعده هایش عملی کرده اما در مارجع ناکام مانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر یادآور میشم که تمامی مطالب و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ما آزادی رادیو.com. حالا